أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. أدله حرمت شرط بندی رو با هم ملاحظه می کردیم و در این باره به روایاتی اشاره کردیم که اون چیزی که تا کنون خوندیم، چهار روایتی که مطرح شد، دلالت بر مطلب نداشت. اما از روایت پنجم، روایاتی است که میتونه برای این مطلب مورد استشهاد قرار بگیره و به عنوان دلیل مورد اتکا باشه. روایت پنجم رو با هم ببینیم. مرسله صدوق است، محمد ابن علی ابن الحسین قال قال الصادق علیه السلام ان الملائکه لتنفر عند الرحال. تنفر یعنی کوچ میکنند، یعنی میرن. یعنی وقتی که شما وارد مراهنه میشید، شرط بندی میشید، شما یه پولی میذارید، او یه پولی میذاره، ملائکه میرن. دیروز اشاره کردیم که نفس کوچ کردن ملائکه دال بر حرمت نیست، نهایتش کراهته، یا اینکه حتی کراهت هم نیست، عدم استحبابه، چون ملائکه بیکار نیستن که هر جا بیان. ملائکه نهایتا سر کارهای مستحب میان، شما کاری که مستحب نباشه خب میرن. به همین جهت نمیشه از لتنفر و اندر رهان استفاده حرمت کرد. اما ادامش میگه و تلعن و صاحبهو، لعن میکنن صاحبش را. ما سابقا مفصل چندین بار در رابطه با دلالت لعن صحبت کردیم. مرحوم آقای خویی اشاره کرده بودن لعن دال بر حرمت نیست، ولی ما گفتیم، بحث کردیم، امین امسال هم یه بار دیگه در یکی از مباحث بحثش رو مطرح کردیم که لعن دال بر حرمت هست و دلالتش بر حرمت کامل. اگر جایی یه همچین دلالتی نداشت، محتاج قرینه است. حالا یه پله بالاتر، لعن ملائکه است. یه وقت ما میگیم ملعون است به طور مطلق، اما وقتی میگیم لعن ملائکه یا لعن خدا، خب طبیعتاً ملائکه هم که از خدا خلاف نمی کنند. لعن ملائکه یعنی لعن خدا رو هم در پی دارد. به همین جهت لعن رو میشه دال بر حرمت دانست. پس میفرماید ملائکه وقتی رهان میشه کوچ میکنن میرن و صاحب الرهان رو، یعنی کسی که مشغول رهان هست، رو لعن میکنن. ما خلا به هر حال داره خبر میده، خبر از یه چیزی میده که عبارت است از لعن ملائکه. ملائکه لعن میکنن. لعن یعنی چی؟ یعنی لعن یعنی خواستن دوری از خدا، دوری از رحمت الهی. یعنی شما وقتی لعن میکنید میگید فلانی خدا لعنتش کنه، یعنی خدا او را از رحمت خود به دور بدارد. یا وقتی میگید خدا لعنش میکنه، یعنی خدا او را از لعنت از رحمت خودش به دور داشت. حالا وقتی میگه ملائکه آدمی که اهل رحم هست را لعن میکنند، این ظهور در حرمت داره، ظهور در این داره که این ملائکه این کار رو علکی که انجام نمیدن. ما خلل حافر و الخف و ریش و نسل. بعدم وقت سابق رسول الله صاحب هو هم یعنی صاحب الرحم، ظهور در روایت در مطلق رحمه نه در لعب مع الرحم، لذا روایت به کار ما میاد. از میان همه روایت ها اینو آوردیم، چون ما درباره قمار میگفتیم قمار لعب مع الرحمه. البته ادله ای هم آوردیم که بگیم یمکن ان یقال به این که رهان مطلقا شامل قمار هم بشود و قمار مطلق رهن رو و رهان رو شامل بشه، ولی اگر به همون معنای قبلیمون بدیم خب قمار یعنی لعب مع رهن. در اینجا اما نه، در اینجا مشخصا در رابطه با رهان صحبت شده. روایت شش، روایتی از علا ابن سیابه که احتمالا با همون روایت چهارمون هم مطلب و یک مطلبه که به دو نقل آمده. سأل تو ابا عبدالله ان شهادت من یلعب بالحمام قال لا بأس. خب این تیکش رو دیروزم یه اشارهی بش کردم، اذا کان لا یعرف به فسق، اگه که اشکالای دیگه نداره تا اینجاش به کار ما نمیاد. قلت و فإن من قبلنا یقولون، طرفدارای خود ما میگن که قال عمر هو شیطان، حمام یه شیطانه. فقال سبحان الله اما علمت ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم قال ان الملائکه لتنفر عند الرهان و تلعن صاحبه ما خلل حافل و الخف و ریش و نسل فانها تحذرها الملائکه و قد سابقه. دوباره تعبیری که درش وجود داره همین تلعن صاحبه میتونه روایت رو دال بر حرمت مطلق رهان بخونه. روایت هفتم، عن ابی لبید قال سئل ابن مالک، از ابن مالک پرسیده شد هل کنتم تتراهنون علی عهد رسول الله، شما زمان پیامبر شرط بندی می کردید؟ قال نعم بله، راهن رسول الله علی فرس له، خود پیامبر رو یه دونه اسب شرط بندی کرد و سبق این اسبم برد فسر به ذالک، پیامبر خوشحالم شد و اعجبه و خیلی هم این اسب به چشش اومد، خیلی اسب رو براش جالب بود. به واسطه البته دلالتی بر حرمت یا حلیت مطلق رهان نداره، اگرچه سوال طرف مطلقه، یعنی میگه شما در موقع شرط بندی میکردید، حالا سوا اون کار شرط بندی قماری یا غیر قماری، برای بار چندم بگم رهن ممکنه با لعب همراه باشه، میشه قمار بدون لعب، محل بحث ماست، قبلی ها رو گفتیم، ولی پاسخ صرفا مراهنه در لعب اونم به نحو سوارکاری رو تجویز کرده، راجع به بقیه چیزی نداره. ضمن اینکه حالا این ابن مالک کی بوده باشه و نظر خودش که بر ما مهم نیست، اون تیکه ای از پیامبر نقل کرده، چون ممکنه یکی بگه این نعم به صورت مطلق آمده، اون گفته بله ما مطلق شرط بندی ها بوده، مصداق براش آورده، اما حالا ابن مالک نظر خودش خیلی برای ما اهمیتی نداره. روایت بعدی جعفریات، اخبرنا عبدالله اخبرنا محمد حدثنی موسا قال، موسا امام کاظم قال حدثنی ابی عن ابی، نه خیر موسی که دیگه است، حدثنا ابی عن ابی عن جده جعفر ابن محمد، از ابی که میشه یکی از زراری، البته اهل بیت دیگه، اینی که یکی از افراد باشه. حدثنا عن جده جعفر ابن محمد امام صادق عن ابیه امام باقر عن جده علی ابن الحسین عن ابیه عن علی علیه السلام قال قال رسول الله، پیامبر فرمود کل لهو باطل، هر لهوی باطله الا ماکان من سلاسه رمی که عن قوسک تعدیب که فرسک و ملاعبت که اهلک فانه من السنه. خب اینم گفته بودیم که ما نمیتونیم بگیم مطلق باطل و مطلق لهو حرامند و دلیلی هم بر این نداریم، قبلا به طور مفصل و مصطفی در رابطه باهاش صحبت کردیم. خب احکام این نوع رو با توجه به ادله‌ای که گفتیم بیان بکنیم. ما اولی که وارد بحث خودمون شدیم یه تقسیم بندی 20 قسمی داشتیم که انشالله امروز داره به پایان میرسه و امروز یه اشاره‌ای به بحث خاتمه، وارد خاتمه‌ای میشیم بعد از این که این احکام رو گفتیم و انشاءالله اگر گوش شیطان کر باشد دیگه فردا و پس فردا نهایتاً از بحث قمار خلاص میشیم و وارد عنوان دیگری میشیم. بعد از تقریباً یه چند جلسه شده، حدود 49-50 جلسه ای که قمار گفتیم، البته در میانه قمار بحث سبق و رمایه هم کتاب سبق و رمایه رو به طور تقریبا کامل بیان کردیم. بذار یکی از ابواب دیگر فقه رو در این میان یک کتاب دیگری از کتاب‌های فقهی رو خوندیم. این اقسام 12 گانه رو امروز حکمش رو بیان بکنیم. در رابطه با شرط بندی ما به این روایات که بررسی کردیم میتونیم بگیم که شماره های دارین دوستان جدول و دیگه، شماره های اول و دوم و نهم، یعنی اونهایی که درش مراهنه وجود داره، یعنی دو طرف پول قرار میدن اما خودشون بازی نمی کنن، پول قرار میدن. حالا گاهی اوقات روی بازی دیگران شرط میبندن، مثلا دو نفر دارن بازی میکنن فوتبال، دو تا تیم اصلا خارجی که روحشون هم خبر نداره، برزیل داره مثلا فرض کن با آرژانتین بازی میکنه، شما اینجا با تلویزیون با هم شرط میبندید، میگی آقا اگه برزیل برد چقدر، اگه آرژانتین برد چقدر، یا اینکه نه اصلا بر یک لعب دیگری شرط نمیبندید، شما خودتون سر یه مطلبی شرط میبندید. مثلا فرض بفرمایید شما و رفیقت میگی آقا فردا بارون میاد یا نمیاد، یا میگی آقا میدونی لغت ریحان یعنی چی، اون میگه این، شما میگی، میگه آقا اینجور نیست، بینیم کتاب لغت رو میبینیم، میگه چی، میگه اگر این باشه تو اینقدر من به دقیقه اون بود من اینقدر شما میدونم، هیچ مسابقه ای هم در کار نیست اما مراهنه هست. به نظر میرسه ما میتونیم روایاتی که ریحان رو تحریم کردن مثل همین تلعن و صاحبه و مراهنه رو مطلقا حرام دانستند، این روایات رو دال بر موضوع بدانیم و بگیم این روایات تدل بر این که مراهنه ولو قمار نباشه حرام. تسالمی هم وجود داره، اجماع نداریم چون این مورد نبوده، ولی به خصوص در لسان متدینین و علما تسالمی هم هست، یعنی چند همه این رو پذیرفتند، حالا یا اینو از قمار میدونند و من باب قمار حرام دانستند، یا اگرم نه با این مسئله تلقیه و قبول کردن، اون رو قبول کردن و نسبت بهش حرفی ندارن. از افعال ازالی گفتیم ادله قمار هم مطابق برخی از کتابای لغوی ممکنه شامل اینجا بشه. چرا؟ برای اینکه برخی از کتابهای لغوی در معنای قمار مراهنه رو دخیل دونستند و اشارهی به بحث لعب نکردند. پس این قسم 1, 2 و 9 بی تردید مشکل داره و حرام. اما در قسم هایی که یه طرف عوض قرار میده، یعنی شرط های یه طرفه، مثلا من به شما میگم آقا میدونی لغت الف این معنا رو داره، شما میگی نداره. میگم آقا داره، میگی نه خیر. میگم خب اگه بود چی؟ شما میگی نیا کن اگر بود من 1000 تومان بهت میدم. من قرار نیست چیزی به شما بدم اگه باختم، اگه بردم شما پول به من میدی. یه طرف است، مراهنه نیست، رهنه. در این صورت که اینا از نظر شماره میشه 3 و 4 و شماره 10، اینجور موارد ما گفته بودیم قبلا وقتی شماره 15 و 16 رو بحث میکردیم در هفته های گذشته، گفتیم که میتونیم بگیم که لعل ادله رهان شامل اینجا بشه، ولو این که از یه جهت با مشکل مواجهه و اون این که رهان مصدر باب مفاعل است و در شرط بندی دو طرفه واقع میشه، یعنی جایی که من یه پول بدم شما هم یه پول بذاری، این میشه رهان. اما ممکنه ما بگیم که در جایی که شرط بندی یه طرف است فقط یه نفر پول میذاره، این هم صدق براش میکنه. مراهنه است و رهن
شرط بندی هست
به نوعی، بله
شبیه جواله است بیشتر.
نه به هر حال شرطی بابت کاری قرار میده، بله شباهت بسیاری هم به جواله داره. یه نفر داره پول میذاره بابت یه کاری، میگه اگر این لغت این بود معناش این، من به شما پول میدم. نه نمیگیم، ما گفتیم مشکله، یعنی اونجا گفتیم احتیاط در ترکه، این در این موارد یه طرفه رو تحریم نکردیم، اونجا گفتیم که احتیاط البته اینه چون دلیلی برای صدق نمیکنه. اما ادله لا سبقه چون بطلان هر عوضی رو مورد اشاره قرار داده، میشه گفت اینجور شرط بندی ها باطله، نه اینکه حرامه. یعنی این که میگه آقا اگه این باشه من این پولو بهت میدم، این در حقیقت قضیه پولو نباید به شما بده، معامله باطله. اما این که حرام باشه دلیلی بر حرمتش نیست، دلو احتیاطونه خب نکنند. مثل جواله هست از یه جهت، ولی خب کاری قرار نیست انجام بشه، یعنی شما فعلی بر من انجام نمیدید، بلکه ما نشستیم سر یه چیز دیگه‌ای با هم حرف میزنیم که اگه شد یا نشد. در جهاله یه فعلی انجام میشه، یه کاری واقع میشه، اینجا خب نه هیچ کاری انجام نمیشه، فعلی واقع نمیشه. پس اینم در این محض
معنای
رفت، چون سابقا مفصل بحث کردیم ازش سریعتر عبور میکنیم، ما جمع بندی میکنیم. چی میفرمایید؟
معنای من همون گرو گذاشتن
باشه
در اینجا
صفر
میکنه،
یه فرقی به پولی رو در اینجا. بله دیگه، چه
اشکالش چیه؟
اشکالش
این که بعضی ها تو
بحث
لغوی قمار رهن
و مصاحبه قمار میدونستن رهان رو، نکن رهن که بحث دیگه است، رهن یه اصلا این کتاب دیگه یه مربوط به بحث ما نیست. گرو رهان یعنی پولی که میذارن سر شرط بندی کنن. در رهان دو طرف باید بشه، باب مفاعل است، من بذارم شما هم بذاری. اگه یک طرف میذاره رهان صدق نمیکنه. ادله ما همه حرمت رهانه نه حرمت رهن. اما اقسام 5 و 6 و 11 اینا کدوم بود؟ اقسام 5 و 6 و 11 این اقسامی بود که یه نفر از بیرون جایزه قرار میده. مثلا شما تو خونه نشستی، دو تا بچه داری، تیم برزیل و آرژانتین دارن بازی میکنن، یکی طرفدار آرژانتین صفر میگه اون میبره، یکی طرفدار برزیل صفر میگه یکی میبره. شما برای این که بازی اینا داغ شه و گرم بشه میگه نگاه کنید اگر برزیل برد من 100 تومن به تو میدم، اگه آرژانتین برد من 100 تومن به تو میدم. اون دوتا با هم قرار میذارن، منتها جایزه شو شما میدی. من الان اینجا نشستم، شما دو نفر از دوستان بین هم بحث در میگیره، شما میگی آقا لغت الف به معنای بس، اون میگه نه خیر لغت الف به معنای جیمه، داد بیداد. من میگم آقا صبر کن برید کتابای لغت رو ببینید، اگه الف به معنای ب بود من 100 تومن میدم به تو، اگه الف به معنای جیم بود من 100 تومن میدم به تو. این جایزه ها معمولا انگیزه هایی هم ایجاد میکنه، طرف بیشتر قرار داد میزنن تو سرپک هم میزنن، داد بیداد بیشتری میکنه. حالا میتونه این انگیزه در یه امور علمی باشه، میتونه در امور مثلا ورزشی باشه، میتونه نشاط باشه، میگم طرف با بچه هاش دارن فوتبال میبینن ذوق میکنن بالا پایین میپرم، نمی جایزه ای قرار بده. فرقش با بقیه موارد باز چیه؟ این که اون دوتا که با هم قرار میذارن لعبی در کار نیست، یعنی اینجور نیست که یه بازی بکنند همراه با سبق. اینجور موارد رو به نظر میرسه که چون بر رهان جایزه صدق نمی کنه، یعنی ما نمیتونیم بگیم که جایزه رهان است، لذا ادله حرمت رهان اینو نمیگیره. همونجا هم گفته بودیم که در بحث اقسام 17 و 18 که میخوندیم گفته بودیم که سبق هم از جایزه منصرفه، به بیان مفصلی که جاش خونده بودیم و دیگه تکرارش نمی کنیم. لذا میشه در این موارد گفت این کار هم حلاله، حرام نیست، هم این که این جایزه‌ای که داده میشه صحیح، گرفتنش هم حرمتی نداره. اینم از اقسام 8 و از اقسام 5 و 6 و 11. اما اقسام 7 و 8 و 12، یعنی اقسامی که طرف با هم قرار مدار میذارن همینجوری و هیچ پولی هم در وسط نیست، نه خودشون دارن که پولی بذارن، نه یه طرف میذاره، نه یه فرد ثالثی هست که سرش کلا بذارن از او بخوان یه جایزه‌ای بگیرن، کلا بذارن شوخی ها، یعنی از او بخوان یه پولی بگیرن. مثلا همینجوری هم به شما میگم آقا نگاه کن این فردا وارون میاد، شما میگی نمیاد، هیچ سر چی سر هیچ، فقط فردا اگه اومد من به شما میگم دیدی من گفته بودم. گفت یکی از بزرگان که به مقام مرجعیت هم رسید بعدن، شاگرد مرحوم آقای خویی بوده، آقای خویی دفعه سر درس گفته بودن که این در این مسئله روایت نداریم. اون وقت که سرچ و اینا هم کار سختی بوده، نبوده اصلا کامپیوتری نبوده، باید مثلا همه رو میدیدن. یکی از همین بزرگانی که شاگرد آقای خویی بوده و پای درس بوده میگه آقا هست یه روایت داری؟ ایشون میگه نه نداری. بعد میگه خب آقا اگر بود چی؟ میگه اگه بود هر چی تو گفتی قبول. میره میگرده، کلن خود ایشون نقل کرده بود، من البته از خودش نشنیدم، رفته بود و مطالعه سنگین و تا صبح پیدا کرده بود، قبلا دیده بوده یه جایی، میبره فردا خدمت آقای استادشو میگه آقا این آقای روایت. ایشون نگاه میکنه میگه بله هست درسته. خب حالا چی؟ میگه حالا ها دیگه از این به بعد وقتی من گفتم هست ندونیست. حالا با یه ذرم تعبیری که غلیظ‌تر از این، من البته یه ذره خفیفش کردم، یعنی این که مرحوم آقای خویی با طلابش و با دوستانی که داشته، یعنی با همین شاگردانی که داشته خیلی راحت بودن، نزدیک بودن، به خلاف مثلا سبک امام که خیلی کمتر میگفتن و میخندیدن تو مباحثشون. البته اون عوادیه وقتی که وارد بحثای درس شدن، ولی جوونی نه، مرحوم آقای خویی نه، تا این آخر هم بیشینن و سیگار بکشن و گده کنن و بیشینن با اینا، این سبکشون اینجور. حالا یه وقتم هست این سبکیه دیگه، میگه آقا شماره خلاصه 7 و 8 و 12 ما، ما قرار میذاریم سر هست سر هیچی، پولی نیست، منتها از این به بعد دیگه من گفتم شما نگونیست، ما به حرف ما رو قبول داشته باش. خب این تمام، همینجا میتونستیم بحث رو تمام کنیم، نقطه سرخط از همین امروز بگیم آقا بحث قمار و شرط بندی به طوله و تفصیله که دوستانی که همراه بودند و همدل بودند در طول این 40-50 جلسه فکرم نمی کردیم اینقدر متول بشه، ولی خب به عللی از جمله اینکه بحث واقعیت اینه، هم بسیار مورد ابتلاء جامعه است امروز، هم اینکه بسیار بحث کم طرح شده است، کمتر بهش پرداختن، کمتر مورد بحث های مستدل قرار گرفته. تو این ایام که تتبع میکردیم دیدیم مثلا معمولا هیچ کسی در رابطه باهاش بحث نکرده بود، به همین جهت هم بحث سخت شده بود، چون بحثی که دیگران کار کرده باشن خیلی راحت تره گفتنش، تا بحثی که کار نکرده باشن و باید بره و بگرده و پیدا کنه و شاخیابی کنه و تقسیم بندی کنه و موضوعاتش رو بنویسه وقت نسبتا زیاد تری گرفت از بنده که مثلا میخواستم این بحث رو بگم. ولی با همه اینا مقرریم به این که بحث هنوز زمینه کار بیشتری رو توسط اذهان داره، ولی به هر حال به طول و تفصیل گفتیم اینگونه که میتونیم ادعا بکنیم تا کنون قمار رو کسی به این توسعه بحث نکرده. حالا البته ممکنم از بحثایی بوده باشه که دست ما نرسیده باشه، اونا که چاپ شده و تونستیم بهش احاطه پیدا بکنیم. منتها یه خاتمه‌ای در داستان وجود داره، اونی هم که گفتم یمکن که دوباره بحثای دیگری پیش بیاد، یه مسائلی از این دست که اینها رو میشه گفتش اینها مترتبات بر بحث قمار هست، اونها ممکنه درش بحث بشه. یه بحثایی هست در رابطه با قمار که اینها خودش مستقیما ربطی به بحث قمار نداره، ولی از اموری است که بر این بحث مترتب میشه. یکی از اونها که بسیار مورد ابتلاءه و در متدینین اگر به خصوص دوستان اهل ورزش سنگین بوده باشند خیلی شایعه، اینه که میرن متدینین شرط بندی میکنن، میگن آقا نظر میبندیم، آقا فوتبال بازی میکنیم سر چی؟ میگن آقا نگو سر چی حرامه، میگن نه شرط نیست نظره. این مطلب نه در روزگار ما که نه در روزگار مرحوم صاحب جواهر هم مطرح بوده، چون صاحب جواهر یادتون باشه در غیر آلات قمار ایشون گفته بود نه اصلا اینجور شرط بندی ها و اینجور پول قرار دادن ها حرام نیست، باطله. بعد گفته بود حتی بطلانش هم معلوم نیست، اگر پولی که رد و بدل میکنن اینها نه به عنوان شرط، به عنوان وفای به عهد، وفای به وعد او رو مطرح کنند. پس از اینجا یه بحثی مطرح میشه که آقا آیا ما میتونیم مثل بحث حیل ربا که یک سری حیله های وجود داره برای اینکه ربا رو حلال کنه. ربا چی بود؟ این بود من 100,000 تومان به شما بدم، بگم سال آینده به من 150,000 تومان بده. اما در موارد چه کار میکنن؟ حیل میکنن، بیع نقد و نسیه. یه خودکار همین الان به حضرت عالی میفروشه به 150,000 تومان، همون خودکار رو دوباره از شما میخره به 100,000 تومان نقد و نسیه. الان من میگم آقا این لیوان رو به شما فروختم به 150,000 تومان، شما لیوان رو از من میگیری بسیار خوب، چقدر به من باید بدی؟ چقدر؟ که سال آینده این موقع. بعد بلا فاصله به شما میگم خیلی خوب لیوان رو به من بفروش، این لیوان رو به من میفروشی به 100,000 تومان نقد، من 100,000 تومان بهت میدم. دو تا معامله است بشن میگن حیل ربا. این همون موردی است که اکثر آقایون بهش فتوا دادن و اگه یادتون باشه امام در این مورد به صورت بسیار تند حمله کردن و گفتن این حرامه، این حیل ربا نمیشه. هشت نوع مطرح شده و باز علا ذکر منکم باشه به این که حیل ربا روایات صحیحه داره ها، فقط استظهار فقها نیست، روایات صحیحه محکم داره. حالا اون بحث به کنار، آیا کسی میتونه بحث ما رو تحت عنوان حیل قمار مطرح کنه؟ چجوری بشه؟ اینجوری بگم آقا ما با هم میخواییم الان چه کار کنیم؟ میخواییم والیبال بازی کنیم. سر چی اصطلاحاً؟ سر 1,000,000 تومان. خیلی هم شرط سنگین میبندیم. حالا الان که بعضا سر پراید و اینا هم شرط میبندن، این حرفه‌ای ها دیگه خیلی سنگینه. البته الان برید باید حتما دو گیم بازی کنن، اون گیم اول بازی میکنن، گیم دوم هم داره، نمیتونه وسطش طرف بزنه به هم، یعنی باید دو تا شرط رو هم ببندن. حالا باید رفت از مبانی مختلف در مکاتب متعددی که در اینجا وجود داره، چون اینا بالاخره مکاتب قماربازان با هم فرق میکنه. یکی بود تو جمارون ما بهش میگفتن این مجتهد قماربازاست، وقتی قاب مینداختن قاب قمارخونه، قاب چیزی مثل تاس قدیمی ها از این چیزای گوسفند میگرفتن، قاب مینداختن بعضی وقتا این قاب کج میشست، یعنی صاف رو زمین نمیشونه، لبه میشونه. شوخی میکردن میگفتن اگه دروازه دولاب تهران هم قاب کج میشست، اینا میومدن ور میداشتن میبردن که اون نگاه کنه بگه این رو کدوم نشسته، این مجتهدشون بود. خلاصه در بحث گمار هم مکاتب مختلفه، اما حالا ما کاری نداریم. اگه یه عده اومدن گفتن خیلی خوب آقا ما شرط بندی نمی کنیم که بشه حرام، ما چه کار میکنیم؟ ما این کار میکنیم، میگم من نذر میکنم لله علیه که اگر شما هم نذر کردی و مسابقه دادی و بردی 1,000,000 بهت میدم، شما هم نذر میکنی که اگر من مسابقه دادم و بردم 1,000,000 به من میدی. دو تا نذر مشروط به هم و مشروط به برد. مسابقه هم میدیم، هر کدوم هم بردیم نذر دیگه، باید طرف پولشو بده. حالا یمکن که کسی بگه آقا چه رجحانی درش وجود داره؟ میگیم رجحان درش وجود داره، بدنسازیه، ورزشه. در رجحان نظر بعضی ها میگن باید رجحان شرعی باشه، بعضی ها میگن رجحان اقلایی هم کافیه. خیلی خوب، میگی نه نوع دیگه میدی، عهد میبندی، تعهد کتاب العهد، اونم اشکال میکنی، قسم میخوری، مگه یمین نداریم؟ من قسم میخورم که اگر میگم والله بالله تلا اگر شما مسابقه رو بردی انقدر میدم، شما هم قسم میخوری که اگر من مسابقه رو بردم شما اینقدر من بدی. شرط نمیبندیم، چه باطلیه؟ چه باطلیه؟ قسم خوردیم بر این که شما یه مسابقه رو اگه بردی، بطلان نداره. ببینید قبل از این که این رو واردش بشیم، فردا هر چهار بحثش رو میگیم، وعد، نذر، عهد و یمین. و به این مناسبت البته نه به توسعه ای گوش کنیم، یه بطلبی دارم امروزان، بلند نشید هنوز، این چهار تا رو فردا ورود پیدا میکنیم انشالله، فردا بتونیم جمعش کنیم. به ذهنم رسیده بود که حالا که بحث سبق و رمایه رو گفتیم، این چهار کتاب رو هم چون کتاب های کوچولو فقهیه همینجا بگیم، اما دیگه وارد نشدم. اما این چهارتا رو گزارشی از این باید بدیم، و مهمه به خاطر اینکه دوستان معمولا این چارتا رو بلد نیستن. فارغ عهد و وعد و یمین چیه، احکامش چیه، یه گزارشی ازش میدیم. اما قبل از اینکه وارد بشیم یه نکته دارم از بیرون، این 4 5 دقیقه 7 8 دقیقه که مونده این مهمه. ببینید حواس من، عقد یک اعتبار عقلایی است. این نکته که دارم میگم همه هویت بحث ها، نه تو اینجا تو همه جا، این از دستون نره. ببینید عقد یه اعتباره، یعنی من که به شما میگم فروختم، شما میگی خریدم، بیع رو ایجاد کردیم، در بیع ما یک اعتبار عقلایی ایجاد میکنیم. این اعتبار عقلایی در بیع عبارت است از این که من به شما تملیک میکنم یک عینی را و از شما میگیرم، تملک میکنم در مقابلش یک عینی را. بعضی ها لذا گفتن تملیک عینن به عینن، مالن به مالن، اینا رو بحثش. از نظر ماهیت بین این و بین اجاره فرقه، یعنی اینجور نیست که اینا فقط لفاظی باشه. در اجاره من تملیک میکنم منافعی را به شما، نه عینی را. پس اینا واقعا در عالم خارج دو چیزند. حالا اگه یه نفر اشتباهی به جای این که بگه من به تو اجاره دادم گفت به تو منافع حاضر دار، از لغت بی به کار استفاده کرد، این هویت عوض نمیشه ها. یعنی شما لفظ بی و به جای اجاره به کار ببرید، اجاره اجاره است، بی بیه. یه مثال دیگه بزنیم، فرق بین نکاح و زنا واقعی بازی نیست. در نکاح طرف علقه زوجیه ایجاد میکنه، علقه زوجیه یک حقیقته، یک ماهیته، اما در مقابلش بحث بقی، بحث زنا یک ماهیت دیگره. ماهیت که میگیم فکر نکنیم یعنی ماهیت تکوینی معقول اولا، دو اعتبارن، به وسیله انشاء اعتبار میشن، اما دو اعتبار متفاوتند. این اعتبار، اعتبار زوجیت و اعتبار محرمیت، اون اعتبار، اعتبار اصلا اونم قرار دادن در زنام طرف پول میده پول میگیره، اما در او اصلا اعتبار دیگه است. اون نمیره زن زناکار علقه زوجیه ایجاد کنه، در حالی که در اینجا طرف علقه زوجیه ایجاد میکنه. زنا احتمالا مثلا بگیم اینو اجاره است، اینو اجاره باطله. منتها پس بین اینها اساسا مطلقا تفاوت هویت وجود داره. حالا الفاظ چی؟ الفاظ باید اینو ایجاد کنن. بعضی از الفاظ میتونن، بعضی از الفاظ ممکن نمیتونن. بگیم باطله، مثلا بگیم آقا در نظر نمیشه با هر لفظی ایجاد کرد، باید حتما لله علیه بگی. اما یه عده بگن در بی اشکال نداره میشه، ولی مهمش اینه، این اعتبارات، این نکتش مهمه، این اعتبارات حقیقتش و ماهیتش با یکدیگر تفاوت میکنه. خب حالا اگر وارد بحثی الان داریم میشیم، بدونیم اگر واقعا اون کاری که اینها میکنند همون قمار است، دارن لفظا رو عوض میکنن، هیچ فرقی نمیکنه، قمار و حرامه. یعنی اگر واقعا قمار دارن میکنن، شرط با لفظ نظر که هیچی، با لفظ امام زمانم این تطهیر نمیشه، قرآن هم بخونن نمیشه. اما اگه واقعا هویتی که ایجاد میکنن هویت قمار نیست، واقعا نظر کردن، خب بله متفاوت میشه. حالا اون وقت نکتش اینه درسته یا غلطه میخونیم فردا، ولی به صرف این که شما بیایید بگید آقا ما لفظو عوض میکنیم درست میشه، نه ما یحلل الکلام و یحرم الکلام، نه اینجور نیست. شما اگر هر لفظی در عالم بیاری اما اونی که داری ایجادش میکنی تملیک و تملک عینه، اون بیعه، اون بیعه، هر لفظی میخوای بیاری بیار. اگرم نه، واقعا شما در اینجا داری نظر میکنی، اینجا اشکال نداره. این از مواردی است که لعل بشه در رابطه با بحث امام هم مطرحش کرد. به این بیان نکته رو داشته باشیم تا فردا واردش بشه.